احمدی نواوری.
تشکر از شما آقای صالحی. سلام. 5 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. رئیس جمهور افغانستان میگوید که حدود 50-60% افغان‌ها با مشکل عدم مسئولیت غذایی مواجه هستند. وزارت دفاع افغانستان از آغاز کار بالای پلان عملیات زمستانی در کشور خبر می‌دهد. پس از خبرها در مورد اینها گزارش خواهیم داد. پس از آن که واشنگتن خانه آزادی یک تاجر آمریکایی ایرانی اصل و پدرش از زندان در ایران شد، تهران میگوید مداخله آمریکا را نمیپذیرد و روسیه گفته که در حملات هوایی ائتلاف برهبری آمریکا در شهر حلب سوریه 6 تن کشته شدند. پیش از شنیدن جزئیات اینها و دیگر خبرهای مهم جهان، تازه‌ترین خبرهای افغانستان را از همکارم سحر لیوال بشنوید. با مزرعت خبرهای افغانستان با نسیم شفق.
یونما گفته است که در 9 ماه سال جاری میلادی بیش از 2,500 تن از افراد ملکی در افغانستان کشته شدند. عبدالله عبدالله رئیس اجرای افغانستان در دیدارش با مقامات عربستان سعودی گفته که تحکیم روابط میان کابل و ریاض در زمینه مبارزه با تروریسم مؤثر است و حدود 20 تن از کارکنان یک مؤسسه ماین پاکی در ولایت لوگر ربوده شدند. تفسیر اخبار. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل میگوید بیش از 2560 فرد ملکی در 9 ماه سال جاری میلادی در افغانستان کشته شدند. یونما امروز با نشر گزارش گفته است که در این جریان بیش از 5830 فرد ملکی دیگر زخمی شدند. درگیری‌های زمینی باز هم به حیث عامل اصلی تلفات پا بر جا دانسته شده و به دنبال آن حملات انتحاری و سپس انفجارها دومین و سومین عامل این تلفات عنوان شده است. عناصر مخالف حکومت 61% عامل این تلفات شناخته شدند و 23% آن به نیروهای طرفدار دولت نسبت داده شده است. همچنان مسئولیت 11% تلفات ملکی در این گزارش مشخص ساخته نشده و 5% آن به مواد انفجاری باقی مانده از جنگ ارتباط داده شده است. مخالفان مسلح دولت تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید تحکیم روابط میان این کشور و عربستان سعودی در مبارزه بر ضد تروریسم و افرادگرایی مؤثر است. ریاست اجرایی با نشر اعلامیه گفته عبدالله عبدالله در دیدار امروزش با شیخ صالح الطالب وزیر حج دعوت و ارشاد عربستان سعودی گفته که گروه‌های تروریستی به خاطر جلب حمایت دیگران از فعالیت‌های تروریستی از نام اسلام سوء استفاده کرده و حراس افغانی را ترویج می‌کنند. جانب عربستان سعودی دینیز در پاسخ گفته که کشورش آماده هر گونه همکاری در عرصه‌های دینی و مذهبی با حکومت و مردم افغانستان است. رئیس اجرایی در یک سفر 3 روزه رسمی روز دوشنبه به عربستان سعودی رفته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در قراردادهای امسال این وزارت بیش از 7 میلیارد افغانی صرفیه به عمل آمده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت آنان توانستند از این طریق از فساد اداری در این وزارت جلوگیری کنند.
امسال در اضافه تر از 7 میلیارد افغانی را متصرف کردیم در قرارداد. این به معنی عجیب که ای را ای که به جیب مردم می رفتن، به جیب فساد می رفتن، ای را وزارت دفاع تصرف کردن.
و در یک خبر دیگر میشنوید که 20 تن از کارمندان مؤسسه ماین پاکی استرلینگ صبح امروز در ولایت لوگر ربوده شدند. سلیم صالح سخنگوی والی لوگر به رادیو آزادی گفت که این افراد سوار بر یک موتر نو کاستر بودند و تا هنوز از سرنوشتشان خبر نیست. مسئولیت این رویداد را تا هنوز گروه به عهده نگرفته است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را از زرغونه منگل بشنوید. رادیو آزادی.
بعد از اون که واشنگتن خواهان آزادی یک تاجر امریکایی ایرانی بوالاصل و پدر 80 ساله وی از زندان در ایران شد، تهران میگوید دخالت امریکا را نمیپذیرد. مقامات ایرانی دیروز اعلان کردند که سیامک و باقر نمازی را به جرم جاسوسی و همکاری با حکومت امریکا مجرم شناخته و به 10 سال زندان محکوم کردند. وزارت خارجه امریکا خواهان آزادی فوری این دو تن شده و نگرانیش را در مورد وضعیت صحی باقر نمازی 80 ساله ابراز کرده است. سخنگوی وزارت خارجه امریکا مارک تونر در مورد گفت:
We join recent calls by international organizations and UN human rights
experts. وی میگوید ما در تقاضای سازمان‌های بین‌المللی و متخصصین حقوق بشر ملل متحد برای آزادی فوری تمام ادوای آمریکایی که ناحق در ایران دستگیر شده‌اند به شمول سیامک و باقر نمازی سهیم می‌شویم تا آنها آزاد شده و به خانواده‌هایشان برگردند.
With the United States to determine the whereabouts.
خانواده نمازی می گوید سیامک نمازی، تاجر امریکایی ایرانی بوالاصل، در اکتبر سال گذشته زمان دستگیر شد که وارد ایران گردید و پدرش باقر در ماه نوامبر با بخشین در ماه فوریه امسال دستگیر شد. سرگی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه می گوید اگر ایالات متحده تحریمات جدید را بر سوریه وارد کند، مسکو توانایی اتخاذ تدابیر منظم و دردآور را دارد. ریابکوف که امروز در مجلس نمایندگان پارلمان کشورش صحبت می کرد، این موضوع را به اعضای پارلمان ابراز داشت. اعضای امین مجلس بعداً دستور رئیس جمهور پوتین در مورد متوقف شدن توافق دفع پلوتونیوم با واشنگتن را تصویب کردند. در این سند که به تاریخ 3 اکتبر ارائه شد، پوتین شرایط را برای از سرگیری این توافق ارائه کرده است. این شرایط عبارتند از میان برداشتن تمام تحریمات آمریکا بر روسیه و پرداخت جبران برای تمام خساره‌های ناشی از این تحریمات و هم کاهش زیربناهای نظامی و نیروهای آمریکایی در اروپای شرقی. ایالات متحده و برتانیا گفتند روی تحریمات جدید به هدف آوردن فشار بر حکومت سوریه و حامیانش برای توقف بمباردمان شهر حلب غور می کنند. روسیه میگوید در حملات هوایی ائتلاف بر رهبری آمریکا در شهر حلب 6 تن کشته شدند. اردوی روسیه امروز گفت حملات بر قریه حساجک همچنان باعث جراحت 4 نفر و ویرانی 2 منزل شد. اردوی روسیه همچنان گفت که 2 جت F-16 بلژیمی در فضای همین منطقه در زمان حمله دیده شدند. وزارت دفاع آمریکا گروه دولت اسلامی را متهم کرده که برای جلوگیری از پیشروی نیروهای عراقی از باشندگان شهر موصل به حیث سپر بشری استفاده می کند. تورن جف دیویس سخنگوی پنتاگون دیروز به خبرنگاران گفت ما می دانیم که آنها کاملا چون سپر بشری استفاده می شوند. و خبر آخر که هزاران نفر در شهر دونتسک در شرق اوکراین امروز برای آخرین بار به قمندان ارشد جدایی طلبان ادای احترام کردند. حداقل 5000 عزادار امروز در نزدیکی تئاتر شهر دونتسک، جایی که جسد آرسینی پاولوف یک تبعه روسی در آنجا جابجا شده بود، ادای احترام کردند. پاولوف با موتورولا شهرت داشت. این مراسم به طور زنده در تلویزیون روسیه منتشر شد. پاولوف 33 ساله 3 روز پیش از اثر انفجار یک بم در آپارتمانش کشته شد. وی قمانده غنده مسما به سپارتا را به عهده داشت. این بود خبرهای جهان. حال هم همکارم الیاس صالح با مرور داره بر رو آب و هوایی که کشور در 24 ساعت آینده.
اداره های بین المللی هواشناسی اوضاع جوی کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 9. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 7. قندهار آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 11. غزنی آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 6. بامیان آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 1. شهر مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 9. شهر جلال آباد آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 18. بدخشان آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 6. و شهر گردیز نیز آسمان صاف گفته شده، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 6 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
پنج و ده دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه
امروز وضعیت زراعت افغانستان با تمام پیشرفتایی که وزارت محترم زراعت کرده به هیچ صورت قابل قبول مردم افغانستان قابل قبول من.
رئیس جمهور افغانستان بود. آغاز کار بالای پلان عملیات زمستانی در افغانستان.
انشالله برای زمستان در لبالای امی شفقی دو که پلان دارن امو جایی که مراکز تروریستی است او مناطق ما تصفیه میکنه.
مقام های امریکایی نگران هستند که احتمال می رود داعش در موصل عراق از اسلحه کیمیایی استفاده کند. حکومت اکوادور دسترسی بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکیلیکس به اینترنت را قطع کرد. برنامه آزادی و شنوندگان را هم برایتان داریم. با رادیو آزادی باشید. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 101.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان میگوید که 50 تا 60 درصد افغان‌ها با مشکل عدم مسئولیت غذایی مواجه هستند. به گفته رئیس جمهور غنی 15 درصد افغان‌ها شبانه گرسنه نمی‌خوابند. آقای غنی این سخنان را امروز در مراسم گشایش نمایشگاه محصولات زراعتی در کابل ابراز کرد. رئیس جمهور غنی همچنان گفت که وضعیت زراعت به هیچ صورت قابل پذیرش نیست. بیشتر در این مورد در گزارش تمیم اخگر بشنوید.
هرچند وزارت زراعت و مالداری افغانستان از دستاوردها در بخش زراعت سخن میزند، اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که در این زمینه باید اقدامات و کارهای بیشتر انجام شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز چهارشنبه در 17مین نمایشگاه زراعتی در کابل گفت سالانه بیش از 1 میلیون تن گندم مورد نیاز از کشورهای دیگر وارد افغانستان می شود. وی در مورد مشکلات موجود در بخش زراعت چنین گفت:
امروز وضعیت زراعت افغانستان با تمام پیشرفتایی که وزارت محترم زراعت کرده به هیچ صورت قابل قبول مردم افغانستان نیست. قابل قبول من نیست. چون مقدار زمینی که فعلا تحت کشت است هنوز تنها 2/3 دوران داودخان است.
اما وی موجودیت ترانسپورت منظم را برای انکشاف سکتور زراعتی این کشور مفید خوانده گفت دهلیز برای انتقال محصولات زراعتی افغانستان از طریق هوا به زودی ایجاد خواهد شد. آقای غنی آب و انرژی را فاکتورهای مهم بخش زراعتی کشور عنوان کرده گفت که حکومت برای رسیدن به این هدف روی 29 بند تولید برق کار می‌کند. 17مین نمایشگاه زراعتی به مناسبت روز جهانی زنان روستایی در بادامباغ کابل افتتاح و برای 3 روز بر روی مردم باز خواهد بود. در این نمایشگاه محصولات زراعتی و همچنان صنایع دستی زنان روستایی نیز به نمایش گذاشته شده است. طاهره سخی یکی از زنان زاری از حکومت می‌خواهد تا در بخش از زراعت سهولت‌های لازم را برایشان فراهم سازد.
خواهان توجه بیشتر مقام ریاست جمهوری حکومت وحدت ملی افغانستان برای تقویت نقش زنان روستایی در زراعت بباشه.
آقای غنی نقش زنان را ابتدا در خانه هایشان و پس از آن در تقویت اقتصادی این کشور مهم خوانده و تعهد کرد که در این زمینه سرمایه گذاری بیشتر خواهد شد. در این حال اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری افغانستان میگوید این وزارت نسبت به سالهای گذشته دستاوردهای بیشتر داشته است.
امسال زراعت افغانستان سال پرثمر و پردستاورد را پیش سر گذاشتند. ما در وزارت زراعت برنامه های انکشافی را به ولایت و ولسوالی های بردیم که در گذشته از توجه مانده بودند.
با گفته ی وزیر زراعت افغانستان، ضعف اقتصادی، خشکسالی و ناامنی موانع اساسی در برابر سکتور زراعت در این کشور است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز میگوید که 49 تا 60 درصد افغان ها مسئولیت غذایی نداشته و با گفته ی وی 15 درصد افغان ها همین حالا شبانه گرسنه می خوابند.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان گفته است که 50 تا 60 درصد افغان ها با مشکل عدم مسئولیت غذایی مواجه هستند. با گفته رئیس جمهور غنی 15 درصد افغان ها شبانه گرسنه می خوابند. شما که در افغانستان زندگی می کنید با مشکل عدم مسئولیت غذایی چقدر مواجه هستید؟ اطرافیانتان دچار این مشکل شدند، تا لحظات دیگر به ما زنگ بزنید و نظر بدهید. شماره های تماس با برنامه را یادداشت کنید: 0799-20-35-40 و 0700-82-27-55. چرا با وصف کمک های فراوان جامعه بین المللی با افغانستان در بخش زراعت، به قول رئیس جمهور افغانستان 15 درصد مردم این کشور شب گرسنه بخوابند؟ این سوال را همکارم مصطفی صدیقی در ابتدای گفتگوی تلفنی خود از لطف‌الله راشد، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان پرسیده است.
فکر میکنم که یک پرسش بسیار دشوار است. لااقل برای من که از آدرس وزارت زراعت برای شما صحبت میکنم. با توجه به مواردی که جناب رئیس جمهور در صحبت خود گفتن، عوامل مختلف در این بحث دخیل است. تنها بحث عدم دسترسی زراعت و نبود خدمات زراعتی برای دهقان مطرح نیست. ما به گونه مثال میتونم براتون بگویم که امسال ما در جریان سال بهترین حاصلات در ولایت قندوز داشتیم از نگاه باغداری، به خصوص محصولات بادام. بهترین حاصلات ما حاصلات زراعتی در ولایت بغلان داشتیم، ولی آسیبای زیاد در این ناحیه از بابت جنگ دیدیم. جنگ یک بخش، نبود کار و عدم دسترسی مردم با یک عاید خوب و منظم و عدم ثبات اقتصادی از بخش دیگر. ورود مهاجرین یا بازگشت دوباره مهاجرین در کشور که در امسال بیشتر از سالهای گذشته بود، و در کنار از او بیجا شدن مهاجرین داخلی که از یک جا به دیگر جای بیجا شدن به دلایل جنگ ها، عدم دسترسی سکتور زراعت به ساحات مختلف و ساحات دوردست و ناتوانی در حمایت مردم نیازمند در ساحات دوردست افغانستان، تمام موارد دست هم داده و چنین یک مشکل بزرگ را ایجاد کرده.
جناب راشد، وقتی میگیم عدم مسئولیت غذایی، به زبان ساده اگر توضیح بدین این را به مخاطبان ما که منظور و هدف اصلی چیست؟
مشخصا من میتونم چنین برتون تعریف بکنم که از نگاه غذایی درصد بالای مردم که رقمش مطرح شد، مسئولیت غذایی یا اطمینان به نظر که دسترسی کامل به غذا دارن ندارن. مثلا سازمان خوراک و زراعت ملل متحد در آماری که چندی پیش نشر کرد، در اون مشخص ساخته دهی که درصد بالای مردم به عاید روزانه کمتر از $1 اکتفا میکنن، و شما میفهمید که برای یک خانواده عاید کمتر از روزانه $1 مسئولیت غذایی از او را تضمین نمیکنه. اونا در فقر و در بحران مواد غذایی و در نبود مواد غذایی مواجه میشن، و چنانچه رئیس جمهور کشور گفتن 15% مردم از گرسنگی با شکم گرسنه شبا میخوابن.
راه حل که در کوتاه مدت و میان مدت و طولانی مدت شما سنجیدین برای برون رفت از وضعیت فعلی و به آنچه خودکفایی از منظر زراعتی گفته میشه چیست، اگر کوتاه به ما بگوین جناب راشد؟
در بخش گندم ما تقریبا درصد بالای گندم که بزرگترین مواد مصرفی در داخل افغانستان است، ما در بخش گندم استراتژی منظم دقیق داریم که اگر ما بدون کدام مشکل، یا مشکل تکنیکی یا مشکل امنیتی، بتونیم این استراتژی این پلان خود را به شکل منظم تطبیق کنیم، تا سال 2020 تا 2022 ما از نگاه گندم خودکفا شیم. امسال ما 32500 جریب باغ جدید احداث کردیم. وقتی ما سال گذشته نزدیک به 30000 جریب باغ جدید احداث کرده بودیم، و در سال گذشته هم به این رقم. هر باغی که احداث میشه به شکل تخمینی، یعنی ما برای 32500 جری باغ فکر کنیم که هر باغ دو نفر کار میکنه، به دو نفر زمینی کار فراهم ساختیم، تقریبا در نزدیک به 75000 نفر زمینی کار مساعد شده. این زنجیره از این وقت تطبیق میشه، از مزرعه تا بازار زمینی کار برای مردم مساعد میشه، زمینی برای استفاده پول منظم و پول ثابت برایشان مساعد میشه و اونا میتونن از بابت از این پول تغییر در زندگی خود، تغییر به اصطلاح در دسترخان خود و تغییر در خانواده خود به وجود بیارن.
لطف‌الله راشد، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
طوری که پیشتر هم گفتیم، رئیس جمهور افغانستان میگوید که 15% افغان ها شبانه گرسنه میخوابند. شما که در افغانستان زندگی میکنید با مشکل عدم مسئولیت غذایی مواجه هستید، همین حالا به ما زنگ بزنید و نظر بدهید. این است شماره های تماس با برنامه: 0799-20-35-40 و 0700-82-27-55. شنونده روی خط تلفن داریم. سلام، به برنامه خوش آمدین، بفرماین.
سلام برای شما آقای جان، برای همکار تکنیکی تان، برای همه شنونده های رادیو آزادی اجازه هستم تقدیم میکنم.
خوش آمدین صاحب، بفرماین.
تشکر، زنده باشین. از نگاه زراعت اگه بگویم، افغانستان در اوائل یک مملکت پیشرفته بود که یک زراعت بسیار خوبی و زراعت که به بدی مظلوم و بدی وطن ما مفید باشه داشتن. از اثر جنگ های
با مزد که حرف شما را مقطع کردم، سوال اساسی است که در جایی که شما زندگی میکنین، کسایی را سراغ دارین که طوری که رئیس جمهور هم گفت شبانه گرسنه بخوابن؟
بله، چرا نه، بسطها انسان هستن که شبها ایتو اگر بگویم که کل جان گرسنه همی خوابه، این یک مبالغه خط باشه، از افغانی مبالغه کده. کسی پروردگار عالم وعده کده که ما بندی خودشو گشنه نمیمانم که او حتما سیر میشه. اما هستن مردم که از ایچ نگاه نداره که دسترسی به مواد خوراکی داشته باشه. اگر فکر رو گدایی در بازار و در کوچه نکنه، اونا نمیتونه که نان شب خود یا از اولاد خود تهیه کنه. دیگه به این منظور آقای اشرف غنی گفته. اما شان نه، محدود هستن، اما دیگر مردم هستن که با مردم کمک کنه. شکر مملکت ما یک مملکت مسلمان هستن، اگر همسایه ما گشنه باشه ما نان خود نیست میکنم.
بله، البته به گفته رئیس جمهور غنی 15% افغان ها به گفته شان شبانه گرسنه میخوابند. تشکر از تماس شما. صدای ما را روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. یک شنونده دیگر هم فکر میکنم روی خط مستقیم تلفن داریم. سلام، خوش آمدین. متاسفانه کیفیت تماس‌های تلفنی ما امروز خوب نیست و هرچند تماس‌ها برقرار میشه اما دوباره قطع میشه. خب به هر حال شنونده روی خط داریم. سلام، بفرمایین. بفرمایین، صدای شما را. همچنان مشکل فنی وجود داره. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید؟ اگر بله، همچنان مشکل وجود داره و ما نمیتونیم تماس های شنونده را در این برنامه بیشتر از این داشته باشیم. اگر شما نظر و پیام دارید در مورد عدم مسئولیت غذایی در افغانستان، می توانید از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما پیام بفرستید. همچنان از طریق این شماره تلفن پیامگیر ما به ما در این مورد پیام فرستاده می توانید. 0700-08-46-20. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمین مرا فروختن که همه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت دفاع ملی افغانستان از آغاز کار بالای پلان عملیات زمستانی در کشور خبر می‌دهد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در جریان عملیات شفق دو، ولسوالی های تحت کنترل شورشیان طالبان تصفیه خواهند شد. بیشتر در این گزارش از نصرت پارسا بشنوید.
وزارت دفاع افغانستان میگوید قرار است نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در زمستان امسال تهاجمی تر از سالهای قبل عمل کنند. مقامات این وزارت میگویند شفق دو عملیاتی است که در زمستان امسال بخش های ناامن زیر تصرف طالبان را تحت پوشش قرار خواهد داد. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل اعلام کرد که پلان گذاری برای این عملیات ادامه دارد. به گفته دولت وزیری، مخالفان مصالح دولت در این فصل بیشتر سرکوب خواند شد.
این عمل وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله و امنیت ملی با ارگان های محل یک جای در وزارت دفاع بالا یک پلان کار میکنه و نزدیک است آماده شده پلان شفق. ان شاء الله برای زمستان در لبالای امی شفق دو که پلان دارن، امو جایی که مراکز تروریستی است یا تهدید است یا امنیت ضعیف است یا مثلا ولسوالی که در دست ما نیست، ما پلان داریم انشاءالله در زمستانی که میاین او مناطق ما تصفیه میکنیم.
این در حال است که طالبان در تابستان امسال بر بخشای افغانستان به شمول مراکز برخی ولایت ها حملات تهاجمی را انجام دادند. در این حملات بخشای از شهر کندوز در شمال شرق افغانستان نیز برای چند روز به دست طالبان سقوط کرد. همچنان مسئولان امنیتی در شمال افغانستان میگویند ولسوالی های یمگان و وردوج در بدخشان از یک سال به این سو در تصرف مخالفان مصالح دولت قرار دارد. در عین حال صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در صحبت به رادیو آزادی گفت عملیات زمستانی در تمام بخشای نارام افغانستان راه اندازی خواهد شد. صدیقی از برخی ولایت‌های نام می‌برد که بیشتر تحرکات مخالفان مصالح دولت در آن به چشم می‌خورد.
بیشترین تمرکز در این ولایات و ساحات است که تهدید بیشتر است. ولایت هلمند، کندوز، بغلان، ننگرهار، غزنی، پنجاب، این ولایت‌هایی است که تمرکز عملیات‌های ما در خزان و در زمستان بیشتر خواهد بود.
از سوی حمدالله عمرخیل، کارشناس مسائل نظامی، به این باور است که مخالفان مصالح دولت بخشی از افرادشان را در زمستان برای آموزش به پاکستان می‌فرستند و باید نیروهای امنیتی از تاکتیک‌های جدید در عملیات‌هایشان استفاده کنند.
زمستان مخالفین دولت افغانستان همیشه کوشش کنه از زمین پوشیده استفاده کنه. افغانستان زمین پوشیده نیست، زمین به اصطلاح لوچ است. در اون صورت اونا در این وقت خود را میکنه. اونا چی میکنه؟ یک قسمت از خود روان میکنن بر پاکستان روز ترینگ میکنه و یک قسمت هم نگاه میکنه برای ازی که جواد خود گرم نگاه کنه. این قسمتی که جواد خود گرم نمیکنه برای که اینا را ایدیانا کشف درست بکنه، تفکیش درست بکنه و ضربات قوی را بزنه، اینا بیزده اون گروپی که باز اقتصاد مقابل دوباره خوب کده میتانه.
آقای مرخیل میگوید اگر در زمستان امسال نهادهای امنیتی از تکتیک های جدید و کارا استفاده نکنند، افغانستان سال خطرناکتر را پیش رو خواهد داشت و تلفات افراد ملکی و نیروهای امنیتی نیز بیشتر خواهد شد.
شنیدید که وزارت دفاع ملی افغانستان از آغاز کار بالای پلان عملیات زمستانی در کشور خبر داده. شما که همین حالا رادیو آزادی را میشنوید، چه فکر میکنید این عملیات دقیقا در کدام ولایات را اندازی شود؟ از طریق این شماره تلفن پیامگیر ما پیام بفرستید. 1-800-786-20 پیام هایتان را حتما با صدای خودتان پخش خواهیم کرد.
از پیام های شما
به قبل امکان نامیتی در ولسوالی های بدخشان و ولایت بدخشان قبل امکان زیاد شد که حتی در بعضی مناطق رو اخباری دادن که اگر نیروهای اردوی ملی شهید میشد در منطقه در درد آدم شد. چرا دولت به همین معضلات نمیخواد به همین مردم دسترسی نمیکند؟ از یک سو و از سوی دیگر به همیاب به حد الامکان زیاد است که حتی مواد نفتی بازارها قیمت شده، حتی اولواز واسی طالبا گرفته میشه و مواد خود را، مواد غذایی خود را، مواد جنگی خود را اقلای کو انتقال میدن در بعضی مناطق جاگزین میشوند، مردم تای تطیق قرار میدن، حتی اردش ورودی ملی یا پلیس ملی باشه در منطقه دور رخصت رفتا به خانهاشم به حد الامکان نمیتونم که هر کرامیزی یک سال یک نیم سال میشوند.
رحمت الله سوم از ولایت جوزجان، از ولسوالی درزاب، از قره ایلقانی که به خاطر که تماس گرفتم ناامنی در این ولسوالی زیاد است، از امنی و طالبان در اینجا زیاد جنگ است، اما از دولت می خواهیم که زودتر در این ولسوالی امنیت را تایید نماید.
تشکر از پیام هایتان. 5:30 با وقت افغانستان شد. همکارم زرغونه منگل با فشرده خبرهای مهم با شماست.
یوناما می گوید بیش از 2500 فرد ملکی در 9 ماه سال جاری میلادی در افغانستان کشته شدند و در این جریان بیش از 5800 تن دیگر جراحت برداشتند. مقامات محلی در ولایت لوگر می گویند که 20 تن از کارمندان مؤسسه ماینپاکی استرلینگ صبح امروز از سوی افراد مسلح در این ولایت ربوده شدند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید تحکیم روابط میان این کشور و عربستان سعودی در مبارزه بر ضد تروریسم مؤثر است. این مسئله را عبدالله در دیدار امروزش با شیخ وزیر حج و ارشاد عربستان ابراز داشت. بعد از آن که واشنگتن خواهان آزادی یک تاجر آمریکایی ایرانی والاصل و پدر 80 ساله وی از زندان در ایران شد، تهران میگوید دخالت آمریکا را نمیپذیرد. روسیه میگوید در حملات هوایی ائتلاف بر رهبری آمریکا در شهر حلب سوریه 6 تن کشته شدند. اردوی روسیه امروز گفت دو جت F-16 بلژیمی در فضای همین منطقه در زمان حمله دیده شدند. وزارت دفاع آمریکا گروه دولت اسلامی را متهم کرده که برای جلوگیری از پیشروی نیروهای عراقی از باشندگان شهر موصل به حیث سپر بشری استفاده می کند.
تشکر از زرغونه منگل. حالا ایلیا صالح با خبرهای ورزشی با شماست.
در ادامه مسابقات کرکت تحت نام احمد شای عبدالی، تیم‌های بند امیر و کابل گرین امروز به مسافه هم می‌روند. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان و رادیو آزادی گفت هدف این مسابقات که در آن 6 تیم اشتراک کرده‌اند، رشد کرکت داخلی و انتخاب چهره‌های برتر به تیم ملی است. و یفزود تا حال تیم‌های اسپینغر، مسینک و بند امیر با ترتیب در مقام‌های اول، دوم و سوم قرار دارند. با گفته هوتک این بازی‌های 4 روزه بیش از 2 ماه ادامه خواهد داشت. باز محمد مبارز و احمد ولی هوتک، دو قهرمان مبارزات رزمی، امروز از سوی ریاست تربیت بدنی تقدیر شدند. عارف پیمان، سخنگوی ریاست تربیت بدنی، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در مراسم تقدیر این دو قهرمان، رئیس تربیت بدنی، برخی از مقامات دولتی و شماره از رؤسای فدراسیون ها نیز اشتراک داشتند. باز محمد مبارز و احمد ولی هوتک پس از پیروزی در مسابقات خارجی دوباره به افغانستان برگشتند و با استقبال گرم مردم نیز روبرو شدند. و خبر اخیر این که در ادامه مسابقات لیگ قهرمانان اروپا امشب دو بازی مهم صورت خواهد گرفت. نظر به معلومات فدراسیون جهانی فوتبال، بازی میان تیم‌های منچستر سیتی و بارسلونا پربیننده‌ترین بازی امشب خواهد بود. پپ گاردیولا، مربی تیم منچستر سیتی، امشب در مقابل تیم اسبق خود مربیگری می‌کند. گاردیولا در صحبت با رسانه‌های انگلیسی گفته است که منچستر سیتی برای ظهور بیشتر این بار باید برنده لیگ قهرمانان اروپا شود. بازی میان تیم‌های آرسنال و لودوراز گت نیز امشب برگزار می‌شود. پایان اخبار ورزشی.
تشکر از الیاس صالح.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حالا در باره نگرانی مقامهای امریکایی برایتان میگوییم. آنها نگران هستند که احتمال میرود شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در موصل عراق در برابر نیروهای عراقی از اسلحه کیمیایی استفاده کنند. جزئیات گزارش خبرگزاری رویترز در این مورد با همکارم آرش همایون.
برخی مقامات آمریکایی میگویند قبل از آغاز عملیات برای تصرف شهر موصل شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش از گاز مسترد استفاده کردند. روی همین دلیل نیروهای آمریکایی در مناطق جنگ بر ضد داعش پارچه‌های مرمی و راکت‌ها را برای بررسی جمع‌آوری می‌کنند. آژانس خبری رویترز از قبل یک مقام آمریکایی می‌نویسد که گفته است از ساکر آنها به تاریخ 5 اکتبر در یک مورد خاص که جزئیات آن ارائه نشده تایید کردند که شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش از گازات سلفر و مسترد استفاده کردند. گازات سلفر و مسترد در صورت تماس پوست انسان را آبله می‌سازد، ولی مقدار کم آن کشنده نیست. یک مقام آمریکایی با آژانس خبری رویترز گفته است داعش قبل از این نیز جنایات سنگین را مرتکب شده و از نرمهای بین‌المللی تخطی کرده است. بنابراین غیر مترقبا نخواهد بود که از اسلحه کیمیایی هم استفاده کند. شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق بالای نیروهای امنیتی این کشور حمله کردند، ولی حملات را بر نیروهای ائتلاف رهبری آمریکا انجام ندادند. در حال حاضر حدود 5000 نظامی آمریکایی در عراق مستقرند که حداقل 100 تن آنها با نیروهای امنیتی عراق و پیشمرگان کرد در عملیات نظامی برای تصرف موصل همکاری می‌کنند. در عملیات نظامی تصرف موصل، عساکر آمریکایی به نیروهای عراقی و پیشمرگان کرد مشورت داده و حملات هوایی نیروهای ائتلاف را بر مواضع شورشیان هماهنگ ساخته و راهنمایی می‌کنند. ولی با آن هم مقامات آمریکایی میگویند نیروهای این کشور به خطوط مقدم جبهه در موصل اعزام نشدند. ایالات متحده آمریکا میگوید باور ندارد که داعش اسلحه کیمیایی ساخته باشد و با استفاده از اسلحه عادی در شهر موصل در برابر نیروهای عراقی و ملیشه‌های کرد مقاومت میکند. آزادی شهر موصل میتواند شکست داعش در عراق محسوب شود، اما احتمال جنگ‌های فرقوی در این شهر بین گروه‌های نیز وجود دارد که بعد از سقوط رژیم صدام حسین با هم جنگیدند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه در قصر سفید به خبرنگاران گفت احتمال دارد حدود 1 میلیون تن در اثر جنگ‌ها در شهر موصل گیر مانده باشند. به گفته وی موجودیت افراد ملکی در موصل برای نیروهای عراقی خارج ساختن داعش را از این شهر مشکل ساخته است. مقامات اداره بین المللی مهاجرت روز سه‌شنبه از اینکه احتمال دارد داعش در موصل از افراد ملکی به حیث سپر انسانی استفاده کند ابراز نگرانی کردند. توماس ویسس مسئول اداره بین المللی مهاجرت در امور عراق همچنان ابراز نگرانی کرده گفته است احتمال استفاده اسلحه کیمیایی نیست توسط داعش وجود دارد که بیشترین قربانیان آن اطفال خواهند بود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
هلو، رادیو آشنا.
گفت و شنود خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنجشنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا. گفت و شنود خبری اتر.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موج‌ها شنیده می‌توانید. حکومت اکوادور دسترسی بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس به اینترنت را قطع کرده. اما چرا جولیان آسانج از حق دسترسی به اینترنت محروم شد؟ آرش همایون به شما بیشتر می‌گوید.
حکومت اکوادور میگوید چون گروه جولیان آسانج بنیانگذار سایت اینترنتی ویکی‌لیکس با عدم مداخله در انتخابات آمریکا موافقت نکرد، دسترسی وی را به طور موقت با شبکه جهانی اینترنت قطع کرده است. اخیراً سایت اینترنتی ویکی‌لیکس ایمیل‌های متعدد شخصی مقامات ارشد حزب دموکرات آمریکا را نشر کرد که مقامات استخباراتی آمریکا و متخصصان خصوصی ارتباط آن را به هکرهای روسی ردیابی کردند. هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز حکومت روسیه را متهم کرد. جولیان آسانج، بنیانگذار سایت اینترنتی ویکیلیکس، در سال 2012 میلادی به خاطر فرار از قوانین غرب به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد و از آن زمان تا اکنون در آنجا به سر می‌برد. حکومت اکوادور مسئولیت قطع دسترسی جولیان آسانج را به شبکه جهانی اینترنت که ناوقت سه‌شنبه 18 اکتبر انجام داده شد به عهده گرفته، گفته است می خواهد از تصمیم ویکیلیکس در مورد نشر اسناد که بالای انتخابات آمریکا تأثیر می کند فاصله بگیرد. حکومت اکوادور تصمیم نشر این اسناد را مسئولیت کامل ویکیلیکس خوانده است. ویکیلیکس گفته است در اخیر هفته گذشته اندک بعد از نشر یک سخنرانی خصوصی هیلاری کلینتون که در گلدمن ساچس ایراد شده بود، ارتباط جولیان آسانج با شبکه اینترنت قطع شد. وزارت خارجه اکوادور گفته است حکومت اکوادور به اصول عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها احترام نموده، در امور انتخابات آنها و به نفع هیچ نامزد مداخله نمی کند. رافائل کوریا، رئیس جمهور اکوادور، به طور علنی از هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در برابر دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه حمایت کرده است. بعد از آن که یک محکمه بریتانیا به استرداد جولیان آسانج به سویدن به خاطر تحقیقات در مورد یک قضیه تعرض جنسی به دو خانم حکم صادر کرد، برای بنیانگذار سایت اینترنتی ویکیلیکس توسط رژیم چپ اکوادور پناهندگی داده شد. بعد از قطع دسترسی جولیان آسانج به شبکه اینترنت، ویکیلیکس فوراً ایالات متحده آمریکا را متهم کرد که بالای این کشور آمریکای جنوبی فشار وارد نموده است تا جولیان آسانج را مهار کند. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، این اتهام هر نوع مداخله این وزارت و شخص جان کری وزیر خارجه آمریکا را در این مسئله رد کرده است.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید؟ شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم ششونیم با وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. در ادامه این ساعت ظریف نظر میزبان شماست.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه روز جمعه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام ها دو مصیبه نیز داریم. اگر خبر شده باشید در ظرف دو هفته گذشته دو هیئت عالی رتبه افغانستان سفرهای جداگانه به دو شهر اروپایی، یکی ژنو یا ژنوا و دیگری به برلین داشتند و ما مصاحبه های جداگانه با وزیر صاحب محترم امور مهاجرین آقای بلخی و همچنان وزیر صاحب محترم تحصیلات عالی خانم مهمند داشتیم که با قسمت های آن در برنامه های گذشته آشنا شدید. و اما در این برنامه قسمت‌های باقی مانده آن را و یا قسمت‌های مهم آن مصاحبه ها را می گنجانیم. محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، سپ در مورد کنفرانس چهار جانبه با ما معلومات بدین چی شد نتیجه سپ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اجلاس چهار جانبه افغانستان، پاکستان، ایران و یونیسیار تحت ریاست جلالت مآب دکتر صاحب عبدالله رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان و جلالت مآب محترم فیلیپو گرندی های کمیشنر ملل متحد برگزار شد و موضوعات مربوط به مهاجرین افغانستان و عودت اونا در از دو تا کشور ایران و پاکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به وضعیت فعلی که در افغانستان ناامنی ها زیاد است و از طرف دیگه زمستان هم پیش رو است، برای عودت کننده های زیادی که ما داریم باید تدابیر سنجیده شود.
بله وزیر محترم، شما تا چت آمادگی دارین به پذیرایی مهاجرین در افغانستان سه؟
خب البته دولت افغانستان فعلا تدابیر خودش داره، یک کمیته مشترکی از نهادهای ملی و بین المللی برای کسایی که عودت میکنن اجالتا برایشان خدمات را بکنه و بعد جاهایی هم که در نظر گرفته شده برای سرپناه برای اونا زمین داده شود، کمیسیون مربوطه یا به تعبیر دقیق‌ترش بگیم اداره مستقل زون پایتخت در رابطه با اون مسائل مشغول کار هستن.
خب ما خبر گرفتیم که در حاشیه کنفرانس بروکسل یک قرارداد امضا شده و این قرارداد قراره که ما شنیدیم نظر به این قرارداد مهاجرینی که از اروپا بیرون میشه شما تعهد کردین، گویا افغانستان تعهد کرده که اونا را قبول بکنه. سب این چی موضوع سب؟
شما خبر دارین که افغانستان در گذشته تفاهم نامه هایی داشت با کشورهای مختلفی اروپایی، با سوئیس، با فرانسه، با هلند، با نروژ و بعضی کشورهای دیگه. در مجموع نوع رفتار افغانستان و تعامل افغانستان برای کسایی که در اون کشورها تقاضای پناهندگی میدادن باز کیسایشون رد میشد، در اون تفاهم نامه تنظیم شده بود. خب با یک تعداد کشورها دولت افغانستان تفاهم نامه نداشته و این سند در اونمو چارچوبه است، یعنی محتوایش مشابه اونمو تفاهم نامه هایی است که با یک تعداد کشورها ما داشتیم. کدام چیزی جدیدی فوق‌العاده متفاوت نسبت به گذشته در سندی که با اتحاد اروپا هستم وجود نداره.
بعضی از سازمان های حقوق بشر ادعا میکنن که گویا در این کنفرانس ای برای شما یا به هیئت افغانستان شرط ماندن حتی کمک‌هایی که به افغانستان میتن 15.4 چند میلیاردی که وعده شده، یکی از شروطش همین مسئله پذیرایی مهاجرین از اروپا است میگن.
خدمت عرض شود که شما در جریان هستین که از سال 2015 وقتی مهاجرین در کشورهای اروپایی مخصوصا در جرمنی زیاد شد، یک رقم بیشتر از 250,000 در کل کشورهای اروپایی و 154,000 فقط در جرمنی داشت، این مذاکرات بین افغانستان و کشورهای اروپایی شروع شده بود. اگر یادتان باشه که او زمانا کشورهای اروپایی به خصوص جرمنی اینا میگفتن که یک تعداد مردم ها را که ما قبول نداریم دیپورت میکنیم، دولت افغانستان نظرشی بود که باید در چوکات یک سند تنظیم شود این مسائل، به خاطر که اگر با مو شکل یک جانبه تصمیم گرفته شود امکانی هست که یک تعداد اتباع افغانستان اینایی که در کشورهای مختلف هستند حقوق پناهندگیشان مورد نظر قرار داده نشود. و برای مو اساس بالاخره خوب صحبت ها در این مدت یک سال جریان داشت، یعنی گپی در مادم کنفرانس بروکسل نیست و در او سندا چیزی که قبل از همه تأکید شده ای است که در پذیرش پناهجویا کنوانسیون 1951، پروتکل 1967، قوانین کشورها در رابطه با مهاجرت، منشور حقوق بشر اروپا اینا در نظر گرفته شده و اگر احیانا کسی بر اساس تشخیص اداره مهاجرت بعضی کشورها قبولی نگیرند میتونند که پناهجویا به محکمه مراجعه بکنند. تا 3 محکمه در اونجا پیش بینی شده، محکمه اول، محکمه دوم، محکمه سوم. مجموع مسائل باید طی مراحل شود، اگر در مراحل حاکم هم باز قبول گرفتن نتانستند برشان فرصت عودت داوطلبانه داده میشه. خود در مجموع یک سیر تقریبا یک ساله را تعقیب کرده، بازم او 15 میلیارد دلار را که شما اشاره کردین را کلش کمک اتحادی اروپا نیست که بالاخره مربوطی به مهاجرین اتحادی اروپا باشه. خب حالا شاید درست تفهیم نشده این مسائل، شاید از محتوای همین سند هنوز بعضی ها خوب آگاهی نداشته باشند، فکر کنند که در اینجا کدام مشکل کلانی
وجیس محترم. به عنوان آخرین سوال، در شرایط فعلی که شما آمادگی میگیرین یا مشکلات دارین از پذیرای مهاجرین ممالک همسایه، اگر از اروپا هم قراره که گفته میشه و تقریبا 80,000 نفر اگر اخراج شوه یا فرستاده شوه به افغانستان، شما آمادگی دارین که اونا رو پذیرایی کنین؟
نه، بحثی 80,000 نفر اصلا وجود نداره، یک شایعه مطبوعاتی است، میره به شدت تکذیب میکنم. سر هیچ عددی دولت افغانستان با کشورهای اروپایی توافق نکرده، اونچه که تفاهم صورت گرفته فقط بررسی کیس ها بر اساس کنوانسیون ها و پروتکل ها و منشور هایی است که در این رابطه وجود داره و کیس ها باید انفرادی بررسی شود. کیس ها انفرادی بررسی میشه و هر کیسی که اگر قبولی نمیگیره بعد ببین که حق دسترسی به محاکم داره و در نتیجه بررسی های نهایی امکان داره یک تعداد کسای قبولی نگیرن ترک خاک بگیرن، قسمی که در سالهای گذشته هم وجود داشت.
خب وزیر صاحب محترم، با اجازه شما ما یک سوال دیگر را ملامه میکنیم. او ایست که ما چندی قبل یک برنامه مستقیم و زنده لایف داشتیم در مورد مسائل مهاجرین. یکی از مشاورین صاحبای رئیس صاحب جمهور در اونجا گفتند که وزارت امور مهاجرین نتانسته یک قسمت از بودجه خود مصرف کنه تا حال. ما گفتیم که بینی را از خود شما پرسان بکنیم، برای از این که عدم مصرف بودجه مانای ایست که بسیاری مشکلات مهاجرین رسیدگی نمیشه، مثلا توزیع زمین شاید مشکلات ایجاد شود، از این قبیل مسائل سه بیره گفتیم از وان شما بشنویم این مسئله تا چه حد درست است.
خدمت راست که بودجه خود دو بخش داره، یکی بخش بودجه عادی است
بله
که خوب اونو مصرف شده روی سوخ و کدام چیزی نیست، در آخر سال هنوز هر وزارتی که اگه بتونه
بله
از مصرف بودجه عادی صرفه جویی کنه
بله،
او بالاخره خب یک چی داره به اصطلاح یک نمره داره، به خاطر که بودجه عادی خونه برای این کارهای روزمره و روتینی وزارت و معاش و خریداری ها و این می چیزا مصرف میشه
بله.
و در ارتباط با مسئله عودت مهاجرین که اینا پس میان، متاسفانه که ما هیچ گونه بودجه با او شکل نداریم. ما سال گذشته تقاضا کردیم هم در رابطه با بجای شده ها و هم در رابطه با عودت مهاجرین
بله،
ولی در بودجه کدام چیزی منظور نشده. و یک بخش دیگه بودجه انکشافی است.
درست.
ما همین سالی که فعلا داریم یک 3.4 میلیون دلار با همه تلاش‌هایی که کردیم تونستیم بودجه بگیریم و این دو بخش ما را پلان کردیم، یکی در قسمت سرک است برای یک تعداد شهرک ها و یکی هم شبکه‌های آبرسانی برای یک تعداد شهرک ها. خب این خب بالاخره یک پروسیجری داره، تدارکات افغانستان که بسیار طولانی است، ما کارا رو انجام دادیم و فعلا ما تقریبا میشه گفت تمامی پروژه ها را قرارداد کردیم، به استثنای یک پروژه که باقی مانده 10 تا پروژه داریم، ما 9 تایش قرارداد کردیم و بودجه در حال مصرف شدن است. و این دوستی ما هر کس که بوده یک کمک عجله کرده، ما تا آخر سال مالی را باید نشان بدیم که بودجه خود خلاص کرده میتونیم مصرف کرده میتونیم، یا مو فیصدی را که به اصطلاح یک معیار قرار میگیره ده مو فیصدی رسانده میتونیم یا نه، که ما مطمئن هستیم که تا آخر سال مالی بودجه ما همو معیاری را که برای مصرف بودجه انکشافی برای وزارت ها تعیین کرده به مو میزان مصرف میرسه.
وزیر محترم بسیار زیاد تشکر که از ژنوا همراه ما مصاحبه کردین، بسیار زیاد تشکر سه.
السلام علیکم، با تمام کارکنان رادیو آزادی سلام های خود را تقدیم میکنم. پس از سلام، یک مشکلی که ما در پنجشنبه پکتیا محصلین، تمام محصلین داریم این است که نبود بدلاشه از سه ما میشه که از جریان درس ها میگذره، لیکن بدلاشه تا به حال درکش هم نیست و مشکلات زیاده برای محصلین ایجاد کرده. از شما میخواییم که این مشکل به مقامات زیرصلاح برسانید. تشکر از رادیو آزادی، خداحافظ.
دکتر صاحب فریده محمد، وزیر صاحب تحصیلات عالی افغانستان، بعد از تقدیم احترامات صاحب، ما از سفیر صاحب محترم افغانستان در جرمنی از آقای صدیق خبر گرفتیم که شما به یک سفر رسمی و جرمنی تشریف آوردین. گفتیم با شما یک مصاحبه کوتاه در مورد سفرتان داشته باشیم، اگر به ما معلومات بدین بسیار خوش میشیم از این سفرتان.
تشکر. همونطور که جناب سفیر صاحب گفتن، واقعا یک برنامه رسمی هست در پوهنتون تکنیکی برلین که بنابر دعوت از اینا ما اینجا آمدیم که فراغت 25 نفر از استادای پوهنتون های مختلف افغانستان که در برنامه ماستری در اینجا مصروف تحصیل بودن، اینا موفقانه برنامه خود را پایان رساندن و امروز ما در جشن فراغت از اینا اشتراک کردیم. قابل ذکر است که در این برنامه پوهنتون تکنیکی برلین در رأسش دکتر سپ پیروز اونا همکاری دارن و همچنان با کمک سفارت افغانستان که جناب سفیر صاحب هم خیلی علاقمند همکاری های متقابل بین افغانستان و جرمنی بوده و همیشه رول مثبت خود ادا کرده، بنابر امید زحمات بوده که ما تانستیم امروز سومین دور فراغت استادان ماستر خود در پوهنتون تخنیکی برلین جشن بگیریم.
وزیز محترم، این برنامه ها بازم ادامه خواهد یافت؟
این برنامه ها ادامه خواهد یافت. امی لحظه هم چهار استاد ما به سوی پیشدی اینجا درس میخوانند. در آینده نزدیک سه استاد دیگه هم با برنامه پیشدی و دکترا معرفی میشن به اینا که انشالله تحصیل خود ادامه میتن. و امروز امو افراد بلند پایی وزارت خارجه دیپلماتی که از وزارت خارجه بود و تمویل برنامه را به عهده داشت، اونا وعده سپردن که ما در آینده هم به این همکاری ها ادامه میدیم.
غیر از جرمنی سه با ممالک دیگر اروپایی هم همچو پروگرام ها یا برنامه ها دارن سه؟
بله، باز هم بر پوهنزه های کمپیوتر ساینس ما را خوشبختانه. یکی از کشورهای دیگه اروپایی به نام استونیا هم در قسمت تربیه استادای ما به سطح ماستری و دکترا همکاری دارند. چند قبل ما به اون کشور سفر کرده بودم و او هم یک سفر رسمی بود که یکی از پوهنتون های اونجا به نام تالین یونیورسیتی از ما دعوت کرده بود. ما پوهنتون از نزدیک دیدم. اونجا هم استادای ما مصروف آموزش برنامه های ماستری و دکترا هستند و همچنان در قسمت تجدید نصاب درسی پوهنزه کمپیوتر ساینس اونا با ما همکار هستند و وعده توسعه همکاری ها را کردن و همچنان در قسمت تضمین کیفیت اعتبار دهی اونا با ما وعده کردن که میاین و ورکشاپ ها و سیمینار هایی را در داخل افغانستان برامیندازن.
خب غیر از استادا سه به شاگردا چی پلان ها دارین؟
دقیقاً حالا در آینده ما پلان های برای اکسچنج هم برای استادا و هم برای معسلا روی دست داریم و اجالتاً من خدمت شما عرض کنم که کشور هالند، یکی از پانتونای هالند برنامه های اکسچنج داریم که افغانایی که در اونجا درس میخوانند اونا برای تبادل تجارب خود در اوقات رخصتی های خود میان با افغانستان و بعضی از برنامه های آموزشی بسیار مفید کلینیکی را مخصوصا در پوهنزه طب یا در پوهنتون طبی کابل برای میاندازن. و در آینده ما انشالله برنامه هایی را روی دست میگیریم که ما بتونیم برنامه های اکسچنج و برنامه های تبادل مسائل اکادمیکی را بین کشورهای مختلف توسعه بدیم.
وزیس محترم، عموما ما یک برنامه داریم به نام آزادی و شنوندگان در تلفن اتومات ما از هر طبقه پیام میگذارن، مخصوصا از سویه تعلیمی شاگردا چی در سطح معرف و چی در سطح پوهنتون ها شکایت زیاد است. در این راستا چی ریفورما در نظر دارین؟ چی میتونن بکنین؟
وزارت تحصیلات عالی در نظر داره که نصاب های درسی پوهنتون ها را به صورت جدی روش تجدید نظر صورت بگیره و ما بتونیم که اصلا نصاب درسی خود با بازار کار ارتباط بدیم، چیزی که نیاز مارکت و نیاز بازار است مد نظر بگیریم و روی پلان های مشخصی کار کنیم که بعد از این فقط ما با اساس چوکی هایی که در پوهنزه ها موجود است محصل وارد تدریس نکنیم، بلکه واقعا نیاز جدی وزارتخانه های محترم و بازار کار مد نظر بگیریم و نصاب های درسی یک تعدادی از پوهنتون ها و پوهنزه ها تجدید شدن و بروز ساخته شدن، ولی دقیقا مشکلاتی در بعضی از پوهنتون ها وجود داره. ما این کار نمی کنیم، ولی به شدت روی ازی کار جریان داره و تعهد وزارت تحصیلات عالی ای است که ما انشالله بکنیم در آینده محصلین را که دارای با کیفیت باشد، سوی تحصیلی از اینا بالا باشد، کوریکولم بر از اینا دارای با کیفیت و استاندارد بین المللی بتانیم که اینا را عیار بسازیم تا که اینا بتانند که در بازار داخلی و خارجی رقابت بکنند.
بعد از صنف 12 البته مربوط به شما میشه، مثلا پوانتون ها نمیتانند بازار تقاضا را مرفوع بکنن، یعنی صحیح عرضه بکنن، یعنی ضرور نیست که 4 سال فاکولته بخواین، اینستیتوت ها باشه 1 ساله 2 ساله، یعنی کارایی داشته باشین که متخصص تربیت کنین در هر ساله، مثلا نرس ها باشه یا معلم صاحب ها باشه. این پروژه های جدی هم در نظر دارین یا نیست؟
دقیقاً ما اصلا یک شورای عالی منابع بشری ایجاد شده که در رأس شخص رئیس جمهور قرار داره و وزارت های زیربط که عبارت باشه از وزارت تحصیلات عالی، وزارت معارف و وزارت کار امور اجتماعی مشترکاً روی طرح ما کار میکنیم که ما بتونیم در آینده برنامه های تخنیکی را و مکاتب حرفه‌ای و مسلکی را ازدیاد ببخشیم تا کارگر ماهر بازار عرضه بکنیم و همچنان کارگرای افغانستان که به بیرون از کشور میرن اینا دیگه بعد از این کارهای فقط ثقیل و بسیار در انجام ندن، بلکه به صورت کارگر ماهر و حرفه‌ای اینا تربیت شده بتونن تا در داخل و خارج بتونن که هم از نظر آید برای خودشون زندگیشون مرفوع شده باشه و هم نیاز بازار کار را برآورده ساخته بتونن. این برنامه ها جدا روی دست است و انشالله در آینده های نزدیک شما شاهد از این خواهد بودین. ما اجالتا خود ما هم در بخش تحصیلات عالی چندین کمیونیتی کالج ها را در پوهنتون های افغانستان ایجاد کردیم و در نظر داریم که در بخش هایی که واقعا نیاز است در بخش ها کمیونیتی کالج ها را توسعه بدیم.
دکتر فریده مهمن وزیر صاحب تحصیلات عالی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان سیم.
خواهش میکنم، تشکر از شما.
شماره داخلی 07084 620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084 620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فدین از یاد دادن باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهی دیدم ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.